چرا بعضی از نخبگان سیاسی و خواص از فتنه‌های این دهه اخیر تجربه کسب نمی‌کنن و معمولاً تحت تاثیر فضای غبارآلود فتنه بیانیه میدن یا اعلام موضع می‌کنن که هم برای مملکت هزینه درست میشه و همیشه یک قدم از مردم عقب‌تره. این ضعف تحلیل از کجا ناشی میشه؟
یک پاسخ نمیشه به این سوال بدیم جناب آقای مومنی. متفاوت هستن. بخشی از این نخبگان و خواصی که حتی گاهی همراهی ممکنه بکنن با تحلیل‌های دشمنان و یا از این قبیل حالا گرایش‌ها رو داشته باشن، اینا کسانی هستن که در سال‌های گذشته بخشی از مسئولیت‌ها رو در کشور به عهده داشتن.
بله.
و شاید هم بیشتر، نه فقط مثلا در بخشی. یعنی شما وقتی که تاریخ 43 ساله جمهوری اسلامی رو مطالعه میکنی، مثلا این طرف 30 سالش رو مسئولیت داشته، 20 سالش رو مسئولیت داشته، خب الان که دیگه مردم کنارشون گذاشتن، دیگه به هر حال طرف بازنشست شده، بالاخره یه حالا یه همچین قراری نیست دیگه که هر کسی اگه یه منصبی برسه این دیگه تا آخر حالا ادامه بده، که به محض اینکه حالا دور شده از این مناصب دیگه شده جزه اپوزیسیون به قول معروف، یا مثلا جزه بخشی اینطوریه. البته نمیخوام بگم همه، یه بخشی اینجوریه، یه بخش دیگه دنبال یه پرستیژهای دروغین هستن. یعنی میبینن که مدتیه که دیده نمیشن، خب
بله،
یعنی واقعا باید به خدا پناه ببریم جناب آقای مومنی از شر شیطان. برای بعضی از افراد به هر حال دیده شدن مهمه دیگه. امروز این شبکه‌های مجازی هم یک مقدار به این مسئله دامن میزنه. تو بعضی از کشورها ببینید یه وقت جنون دیده شدن کار رو به یه جاهای عجیب غریبی میرسونه. مثلا طرف اسلحه برداشته توی فلان کشور، بعد رفته مردم رو به رگبار بسته که اینو آنلاین از صفحه خودش پخش بکنه که فالوئراش چیز بشن، دنبال کننده‌اش مثلا
بله
تعدادشون زیاد بشه. یعنی طرف میبینه که و بهش هم میگن یا ارتباطاتی برقرار میشه. حالا اینا رو من واقعا اطلاعات ندارم، ولی به هر حال اونچه که ما از بیرون متوجه میشیم، ببین انگار این طرف میخواسته دیده بشه مثلا. بعد گفته اگه من بخوام دیده بشم چطوری دیده میشم؟ تا اگه اینجور حرفای بزنیم دیگه شبکه‌های جهانی میان ما رو حلوا حلوا میکنن. بخشیش هم ممکنه که ممکنه اینطوری باشه. بخشی از اینا واقعا ممکنه از روی نادانستن باشه. چرا آقای مومنی، ببینید هر حوزه‌ای تخصص خودش رو داره دیگه.
بله.
الان بنده بخوام مثلا تحلیل ورزشی بکنم مثلا، یعنی بیام تحلیل تخصصی یه برنامه ورزشی رو من بخوام مثلا بیام تحلیل بکنم، خب کار من نیست دیگه. وقتی کار من نیست، تخصص من نیست، من بخوام یهویی مثلا از سیاست وارد ورزش بشم، مثلا از سیاست وارد هنر بشم، مثلا بخوام کار مثلا یه کارگردانی رو، نه خب خراب میشه دیگه. بابا ما خیلی عجیبه، شما وقتی که کشورهای دیگه رو بررسی میکنید میبینید که هنرمندانشون، ورزشکارانشون به عنوان سرمایه های ملی، سرمایه های اجتماعی، اینا وقتی کشورهاشون دچار بحران میشه، دچار مشکلی میشه، دچار یه بی‌نظمی هایی میشه، که اینا طبیعیه دیگه، بالاخره مثل یه انسان یه وقتم سرما میخوره، یه وقتم مریض میشه، بالاخره یه چیز طبیعیه. یعنی اعتراضات غیر طبیعی نیست اگه اعتراض باشه.
همین.
اونی که غیر طبیعیه اینه که اصلا در یک جامعه که جامعه سالمی هست، جامعه آزادی هست، اعتراض نباشه. نه علامت میگم یه بچه وقتی خیلی ساکته یه چیزی شده، ببینید مثلا خدا نکرده مریض، بچه سالم جست و خیز داره، بالاخره لیوانی میشکنه، نمیدونم از این کارا هستی. چون که دشمنی دشمنان هم طبیعیه دیگه، بالاخره دشمن، ما دشمن داریم، جمهوری اسلامی دشمن داره، دشمنان زخم خورده ای داره، دستشون از این کشور کوتاه شده، اینا دشمنی میکنن. بنابراین اینا میان در کنار مردمشون قرار میگیرن، در کنار امنیت کشورشون قرار میگیرن، در کنار دولت‌هاشون همراهی میکنن که جامعه آرام بشه، جامعه امن بشه، دشمنان نتونن سوء استفاده بکنن، سوار بر امواج بشن. شما در همین قصه اوکراین و روسیه دیدید که غربی‌ها از بعضی از هنرمندانشون توی این جنگ اومدن استفاده کردن. این طرف از اون سر دنیا باشده اومده اوکراین، حالا یه هنرمنده، ولی آمده که من با اوکراین هستم مثلا. یعنی تا این حد دارن در جهت سیاست‌های کشورهای خودشون همراهی و همکاری میکنن. بنابراین بخشی هم ممکنه که مربوط بشه به این که به هر حال در سطح فهم و تخصص هم. بخشی هم مربوط میشه به یه سری دنیاگرایی ها. بالاخره بعضی وقتا افرادی دوست دارن که یه خونه‌ای هم تو فلان کشور داشته باشن، یه تابعیتی هم از فلان کشور بگیرن، یه
گرین کارتی هم،
پاسپورتی هم از فلان که اینا هم هست. یعنی که اینایی که من میگم یعنی واقعیه، نه اینکه تخیلی باشه. یعنی این طرف بالاخره در ازای این کاری که میکنه معلومه یه معامله پشت صحنه صورت گرفت. حالا شما جالبه ببینید، مثلا همین کشورهایی که دم از حقوق بشر و حقوق مردم و اینها میزنن، بعد هر کی تو ایران اختلاس میکنه بعد مینی رفته تو همین کشورها ساکن شده.
بله.
هر کی اینجا این منافقینی که حدود 17 هزار نفر از مردم ایران رو به شهادت رسوندن و مسئولین و انواع و اقسام، یعنی شما هر کی ریش داره بزنید، هر کی چادر داره بزنید، خب شده بیش از 17 هزار نفر آمار ترور اینها توی ایران، اینایی که با صدام هم دست شده بودن علیه مردم ما. بعد اینا الان تو این کشورها دارن آزادانه فعالیت میکنن. به عنوان عرضم به حضور شما، تعجب آدم میکنه، یه آدمایی که حق با ایناست. خب یه اینا ترور نیست، اینا چیه؟ بخشی هم برمیگرده به حافظه تاریخی. بعضی از افراد تصورشون اینه که مردم ما حافظه تاریخی لابد ندارن. نه، مردم ما حافظه تاریخی دارن. شما وقتی بیایید این فتنه ها رو تجزیه تحلیل کنید، خب یه طرف تروریست ها هستن، تجزیه طلب ها هستن، خب شما با کی میخوای باشی؟ یه طرف هم مردم عادی که تو کشور دارن زندگی میکنن، حالا اعتراضی هم دارن، اعتراض خودشون رو هم بیان میکنن با انواع و اقسام مشروع. این طرف یا خودش حافظه تاریخی نداره، یا فکر میکنه که دیگران حافظه تاریخی ندارن. خب تو داری یه کاری میکنی که مسئولین منافقین، این تروریست ها دارن از تو حمایت میکنن، دارن پست تو رو توی صفحات خودشون پخش میکنن، تو شبکه‌های خودشون پخش میکنن. در مجموع همه اینا در یه عنوان خلاصه میشه: دنیاگرایی. اگر کسی دست خودش رو از دست خدا جدا کرد،
بله،
از ولایت الهی فاصله گرفت، به جای آخرت به دنیا چسبید، شیطان آقای مومنی تا ذلیلش نکنه دست بر نمیداره.
بله.
و خدا نیاره اون روزی که کسی پس از اون که مدتی در جوار ولایت الهی بوده بخواد بره زل و زیل ولایت
درست
شیطان.
بله درسته، دقیقا همینطوری هستش که میفرمایید. هم خب در صورت مردم کاملا متوجه میشن به نظرم این ماجرا رو، و همونطوری که مقام معظم و رهبری هم گله کردن در بیاناتشون، میبینیم عده‌ای هستن وقتی که دیگه دیدن مثلا دشمن داره قرآن رو آتش میزنه یا به مسجد حسینی حمله میکنه، مثلا چادر از سر زنها دارن میکشن، خب اینجا دیگه قطعا جای سکوت نیست. جای چون بعضی دیدیم از همون اوائل شروع کردن به بیانیه دادن و موضع گرفتن های بعضن تند علیه جمهوری اسلامی، و مقام معظم رهبری از اونا خواستن که خلاص اصلاح بکنن موضع خودشون رو.
بله دستور خداست، ببینید که لا تخف ما لیس لک به علم. یه خانومی جانش رو از دست داده، خدا رحمتش کنه، و همجور که آقا فرمودن خب واقعا آدم دلش میسوزه دیگه، هممون دلمون میسوزه. یه نفر از دنیا به اون برای چی؟ یعنی آدم دوست داره که طرف به زندگی خودش دام.
بله.
اما خب باید بررسی بشه دیگه. آقا بنده که اونجا نبودم که الان محکوم کنم یا تایید کنم. چرا اینطوری شده؟ نمیدونیم. خب باید بررسی بشه. کی باید بررسی بکنه؟ باید کسانی که امکانات، تجهیزات، امکانات قانونی، ابزاری، خب پزشکی قانونی و گروه های دیگری مسئول این کار، خب باید افراد ثبت کنن. حالا چنان که بعد اومدن اعلام کردن مثلا.
بله.
خب یعنی معلوم شد همینجا هم دشمن اومده چقدر سوء استفاده کرده. بخشی از اینها نفوذ دشمن دیگه، وقتی که پزشکی قانونی اسناد مدارک میگه که مثلا این خانم در گذشته یه همچین عمل جراحی سنگینی داشته مثلا روی مغز خودش، یه همچین داروهایی مصرف میکرده که یه همچین بعد میان نفوذ میکنن خانواده رو، حالا تحت فشار قرار ما نمیدونیم، باز من خبر ندارم واقعا، ولی که خانوادهش بیاد بگه که نه این اصلا هیچ مریضی نداشته مثلا، یا حالا اوج مریضیش سرماخوردگی مثلا بوده یا از این، با یه اتفاقی میفته خدا امتحان میگه لا تخف ما ليس لك به، وقتی نمیدونی شو بگو حال من هنوز نمیدونم.
آقا فرمودن مخرج مشترک با دشمن پیدا نکنه.
بله. آقا نمیباید صبر کنیم ببینیم بله. که چی بوده، یعنی این خواسته خوب آقا بررسی کنید ببینید چی بوده. باید بررسی کرد، خب بررسی هم کردن، نتیجه رو هم اعلام کردن. نفوذ دشمن هم به هر حال اینجا هست دیگه، این نفوذهایی که اتفاق میفته و
بله.
معاویه اینو همه فکر کنم شرمندگان عزیز، ابن عباس جز نزدیکترین یاران امیرالمومنین علی علیه السلام دیگه. این ابن عباسی رو که جز نزدیکترین یاران هست، معاویه درش نفوذ میکنه.
بله.
با کیسه های زر این رو میخره و این اموالی رو که از حضرت در اختیار داره، چون حاکم بصره هم بود دیگه، پا میشه میره مکه که بعد اونجا حضرت قیس رو به جاش میگذاره و اینها. یعنی اینا اینطوری هن، به محض اینکه وقتی طرف دنیا گرا میشه، به محض اینکه طرف مقابلی خلاصه کیسه زری بهش نشون بده، یه خلاصه پاسپورتی بهش نشون بده، میلی رفت، از دست رفت، سقوط کرد.